ساعت 14:02 بعد از ظهر به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. گروهی از دانشجویان در سخنرانی حسن روحانی با سر دادن شعار خواستار رفع حصر رهبران جنبش سبز شدند. ارتش اسرائیل در جریان بررسی جنگ غزه 8 پرونده جنایی تشکیل داد. و در یک حمله انتحاری 9 تن در عراق کشته شدند. سلام شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. رضا جمالی هستم. گروهی از دانشجویان روز یکشنبه در جریان سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به مناسبت روز دانشجو با سر دادن شعار در محل سخنرانی او خواستار پایان حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شدند. شعارهای دانشجویان موجب شد تا شبکه خبر که سخنرانی آقای روحانی را به شکل زنده پخش می‌کرد، صدای مراسم را به سرعت قطع کند. آقای روحانی در سخنرانی خود در دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت که به رغم فشارهای مجلس، روش دولت او در دانشگاه‌ها تغییر نخواهد کرد. در رابطه با این خبر دوباره بهش خواهیم پرداخت در ادامه با همکارم فرین عاصمی. اینک به ادامه خبرها گوش میکنیم و دوباره به خبر سخنرانی حسن روحانی در دانشگاه علوم پزشکی تهران خواهیم پرداخت. اما ارتش اسرائیل اعلام کرد که در ادامه تحقیقات درباره حملات این کشور به غزه 8 پرونده جنایی جدید تشکیل شده که یکی از آنها مربوط به کشته شدن 30 فلسطینی است. تحقیقات داخلی ارتش اسرائیل در حالی انجام می شود که شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز کمیسیونی برای بررسی حملات 50 روزه اسرائیل به غزه در تابستان امسال تشکیل داده است. اسرائیل اعلام کرده که با شورای حقوق بشر سازمان ملل همکاری نمی کند و آن را بی‌طرف نمی داند. شورای حقوق بشر سازمان ملل می گوید احتمالاً در جریان حملات اسرائیل به غزه جنایت جنگی رخ داده است. و اما فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا روز شنبه در مورد آنچه امتیازات غیر عاقلانه به ایران برای حل مناقشه هسته‌ای خواند هشدار داد. آقای هاموند که در کنفرانس امنیتی منامع در پایتخت بحرین سخن می گفت افزود ما بر سر موضع اصولی خود در مورد غنی‌سازی استاده ایم و در مقابل وسوسه امتیازدهی غیر عاقلانه برای دست یافتن به یک توافق مقاومت کرده ایم. با این مقدمه در رابطه با نشست امنیتی بحرین منامع در واقع یه سری میزنیم به همکارمون ایلیا جزایری که اینک در بحرین هستش. دهمین کنفرانس امنیتی بحرین امروز سومین روزشو پشت سر میذاره و موضوعات مهم منطقه‌ای از جمله ایران، عراق، سوریه و گروه خلافت اسلامی از موضوعات مهم این دور از کنفرانس است. ایلیا از سومین روز بگو دقیقاً چه موضوعاتی در روز سوم مطرح شد؟
روز سومین و آخرین روز کنفرانس رو پشت سر گذاشتیم. کنفرانس در حقیقت پایان یافت. پایان کنفرانس هم نشستی با حضور مارک فیتزپاتریک، تحلیلگر و کارشناس مسائل گسترش تسلیحاتی اتمی بود، با آقای لورد ریچارد، خانم بسم قزمانی از چهره های برجسته اپوزیسیون سوریه و همچنین جمال خاشقچی، یکی از شخصیت‌های رسانه‌ای عربستان سعودی. موضوعاتی که در این باره در این نشست مطرح شد، یکی بحث پرونده اتمی ایران، اینکه در 10 سال گذشته چه مسیری رو طی کرده، و همچنین مسائل مرتبط با سوریه و جنگ با تروریست و در رأس اونها گروه خلافت اسلامی داعش است. تقریبا موضوعاتی که در این چند روز مطرح شده کارشناسان در نشست آخر به طور مفصل و اونها پرداختن و به پاسخ شخصیت‌های حاضر، به سوالات شخصیت‌های حاضر هم جواب دادن.
ایلیا دقیقاً در مورد ایران چه چیزهایی مطرح شد؟
رضا مارک فیتزپاتریک در مورد ایران به طور مفصل صحبت گفت، در مورد اینکه در 10 سالی که از مذاکرات گذشته چه روی داده، چه اتفاقاتی رخ داده، در مورد اینکه چه کسانی مسئولیت مذاکرات رو از طرف ایران در عهده داشتن. گفته اولین تیم از مذاکرات که ریاست اون در دست حسن روحانی بود، تیمی بود که میشد باهاش مذاکره کرد، اما متوجه شدیم که همه این مسائل در دست آقای روحانی نیست و به طور کامل با رهبر ایران هماهنگ نیست. با این حال اون تیم رو تیمی دونست که امتیازات خوبی میتونست بگیره از قبل، اما تیم‌هایی که بعداً در سر کار اومدن در دور آقای احمدی‌نژاد به گفته آقای فیتزپاتریک، تیم‌هایی نبودن که بشه با اونها مذاکره کرد. بران تیمی هست که در دوباره به تیم اول برگشته تقریباً و در حال بازی هست و البته گفت ایران در پی این هست که به توانایی هستی خودش، توانمندی هستی خودش رو حس کنه. گفته وقتی مذاکرات شروع شد ایران فقط 164 سانتریفیوژ داشت، اما در سال 2014 این مقدار افزایش پیدا کرد و اکنون ایران بیش از 2000 سانتریفیوژ داره و اورانیومی برای تولید 6 بمب اتم اگر بخواد. اینها رو آقای فیکس‌فازی گفته. مسئله که با واکنش آقای حسین موسویان از شخصیت‌های حاضر در کنفرانس روبرو شد و این سخنان رو نادرست خوند. آقای موسویان گفت ایران هیچ وقت به دنبال ساخت بمب اتم نبود، اما کار ایران برای غنی‌سازی اورانیوم به این منظور صورت گرفت که امریکا به تعهدات خودش برای قرار دادن اورانیوم در اختیار ایران پایبند نبوده. آقای جمال خاشقچی به مسئله روابط ایران و کشورهای عربی هم اشاره کرد و گفت ایران رو عامل اختلال در بعضی از کشورها و همچنین زمینه ساز اختلافات مذهبی دونست. اما آقای حسین موسویان اینجا هم وارد عمل شد و پاسخ رو و گفت ایران بهتر هست که ایران، عربستان سعودی، مصر، ترکیه و دیگر کشورهای اسلامی ائتلافی تشکیل بدن برای مقابله با تندروی اسلامی.
بله ایلیا، قبل از اینکه با تو خداحافظی کنیم، یک مصاحبه‌ای داشتی با ریاض قهوچی، کارشناس نظامی و مدیر مؤسسه تحلیل نظامی خاور دور و خلیج فارس. این کارشناس دقیقاً چی گفته راجع به تحولات منطقه؟
بله، آقای ریاض قهوچی یکی از کارشناسان نظامی معروف در منطقه است که با چند انستیتو همکاری میکنه، به خودش مدیر مرکز مطالعات نظامی خاوردور و خلیج فارس هست، مرکزی که مقرش در دبی هست. در مورد مسائل مختلفی با آقای ریاض قهوچی صحبت کردم، از جمله تأثیر حملات هوایی، نقش ایران و تأثیر مذاکرات هسته‌ای در مسئله این بازباتوریش. من به عنوان اولین سال از آقای ریاض قهوچی پرسیدم که حملات هوایی ائتلاف بین‌الملل به رهبری امریکا تا چه میزان بر روی آنچه که در زمین میگذاره تأثیر داشته.
به طور حتم تأثیر واضحی با پیشروی نیروهای پیشمرگه در بیش از یک محور نمایان شد. نیروهای عراقی هم پیشروی‌هایی داشتند، اما نه به اندازه پیشمرگه‌ها. تأثیر این حملات در کوبانی هم خود را نشان داد که تاکنون به دلیل پشتیبانی هوایی جنگنده‌های ائتلاف توانسته مقاومت کند. نقش ائتلاف تا به امروز به طور مشخص خسته کردن و تضعیف داعش است، چرا که همه می‌دانیم شکست داعش و از میان بردن کامل آن نیازمند نیروهای زمینی است و این مسئله است که آماده سازی برای آن در جریان است. پس می توانیم بگوییم ائتلاف در مأموریتش توانسته تا کنون به اهداف خود در خسته کردن و تضعیف داعش دست یابد.
گفتید اقدام هایی برای آماده سازی نیروهای زمینی در حال صورت گرفتن است. چه اقدام هایی در این زمینه در حال انجام است؟
اقدام هایی برای مسلح سازی و مجهز کردن ارتش عراق در حال انجام است. امیدواریم این روند با سرعت پیش رود، اما با کمال تأسف تلاشی حقیقی و با سرعت مطلوب در طرف سوریه ماجرا نمی بینیم. انتظار می رود گروه هایی از اپوزیسیون سوریه آموزش داده شوند. این باعث ایجاد علامت سوال بزرگی می شود درباره اینکه چه کسی مأموریت اقدام علیه داعش را در بعد زمینی بر عهده خواهد گرفت. در اینجا تفاوت دیدگاه ها و اختلاف نظر میان کشورهای عضو ائتلاف را شاهد هستیم، به ویژه میان ترکیه و برخی کشورهای عربی از یک سو و ایالات متحده و برخی کشورهای غربی از سوی دیگر. این اختلاف بر سر ربط دادن میان سرنوشت نظام سوریه با داعش در جریان است تا بتوان استراتژی وضع کرد که بر پایه آن نیروهای اپوزیسیون سوریه برای انجام مأموریت خود به خوبی آموزش داده شود. تدریب قوات مواد سوریه به
شکل جید لقیام بمهمتها. نقش ایران را در ائتلاف بین المللی علیه داعش چگونه می‌بینید؟
ایران نقش متناقضی دارد. از سوی همچون ائتلاف در حمله به مواضع داعش شرکت می کند که این مثبت است، اما نقش منفی ایران ادامه پشتیبانی از شبه نظامیان شیعی و استقرار آنها در عراق و سوریه است. این مسئله باعث دمیدن بر آتش اختلافات مذهبی می شود. این فرقه گرایی خود به داعش قدرت می بخشد. در اینجا شاهد تناقض در سیاست های ایران هستیم. ایران نباید اقدام به تشکیل گروه های شبه نظامی وابسته به خود و حمایت از آنها با انگیزه های مذهبی کند، بلکه باید اقدام به حمایت از کشورها و سازمان های آنها با تمام جریان ها و طوائف موجود در این کشورها بدون از قرار دادن موضوعات مذهبی و فرقه ای کند. این موضوع فعالیت ائتلاف را آسان خواهد کرد و فرقه گرایی را که داعش را تقویت می کند از میان خواهد برد. تحالف و سیزیل عامل
المذهبی الذي يعطي قوه لداعش. آیا گمان می‌کنید مذاکرات هسته‌ای ایران بر آنچه در سوریه و عراق روی می‌دهد و مشارکت یا عدم مشارکت تهران در ائتلاف بین الملل تأثیرگذار است؟
الموضوع النووي هو مستقل. موضوع هسته‌ای موضوعی مستقل است. محورها و اهدافش از آنچه که در جنگ علیه داعش روی می‌دهد جداست. اما سیاست ایران در منطقه و دخالتش در شماری از کشورها بر جو سیاسی در منطقه تأثیر زیادی دارد. مسئله‌ای که کار را برای ایران و کشورهای غربی در توافق بر سر یک معاهده دشوار می‌کند که این مسئله ناشی از تنش سیاسی میان ایران و دیگر کشورهاست.
فرین آسمی به این پذیم الان دوباره برمیم بخواه. خب شنوندگان گرامی، گفتگوی همکارم ایلیا جزایری بود با ریاض قهوچی، کارشناس نظامی، مدیر مؤسسه تحلیلی نظامی خاور دور در دبی. همونطور که در آغاز خبرها داشتیم، گروهی از دانشجویان امروز یک شنبه در جریان سخنرانی حسن روحانی به مناسبت روز دانشجو با سر دادن شعارها در محل سخنرانی او خواهان پایان حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شدند. همکارم فرین آسمی که این خبر رو دنبال کرده الان در استودیو با من هست. فرین، دقیقاً امروز مراسم چطور برگزار شد؟
امروز رضا با سلام به تو و شنوندگان، امروز آقای روحانی در سخنرانی به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی ایران حاضر شد. گفت که خوشحاله که به مناسبت 16 آذر در دانشگاه حضور داره که جز اولین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در دولت خودش، دولت 11 از طرف دیگه یک سری از گروهای مخالف آقای روحانی این سخنرانی رو تحریم کرده بودن. مسئول بسیج دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفتش که این تشکل در اعتراض به کاهش زمان سخنرانی بسیج دانشجویی در مراسم روز دانشجو شرکت نمی‌کنه امروز.
فرین، امروز آقای روحانی درباره وزیر جدید علوم محمد فرهادی هم یه صحبت‌هایی کرد. چیز جدیدی گفت راجع به اون؟
درسته، آقای روحانی گفت که وزیر جدید علوم ادامه دهنده راه و مسیر افراد پیش از خودشه، همون راهی که به گفته آقای روحانی بنا بود آقای میلی منفرد طی کنه و نذاشتن، بنا بود دکتر توفیقی، آقای توفیقی ادامه بده نذاشتن، آقای فرجی دانا اومد و عهده گرفت. ادامه راه برای آقای فرجی دانا به گفته آقای روحانی ممکن نشد و همون راهی که دکتر نجفی، محمد علی نجفی ادامه داد، قراره که آقای فرهادی ادامه بده. در آقای روحانی به آقای دانش آشتیانی هم اشاره کرد و گفتش که اینها همشون همون راه رو میخوان ادامه بدن. و بعد از اینکه صحبت‌های آقای روحانی تموم شد، در این قسمت همونطور که اشاره کردی دانشجویان شعار دادن که پیامشون روشنه، حصر باید بشکنه. اشارهشون هم به حصر آقای موسوی و کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 در ایران بود که تلویزیون جمهوری اسلامی البته این سخنرانی رو پخش کرد، ولی صدای دانشجویان رو موقعی که داشتن شعار میدادن در مورد حصر صداشون رو کم کرده بود و زیاد قابل شنیدن نبود. حالا ما در بخش‌های بعدی صدای این سخنرانی رو هم برای شنوندگان پخش خواهیم کرد.
حتما. حالا فرین، مراسم 16 آذر امسال چه تفاوتی با سال‌های گذشته داشت، به ویژه در دوره آقای محمود احمدی نژاد و این دوره که برگزار شد؟
رضا، دانشجویان امروز از گفته‌های آقای روحانی استقبال کردن تو دانشگاه علوم پزشکی، حتی یه جاهایی هم شعار می‌دادن که روحانی دوستت داریم یا روحانی حمایتت می‌کنیم. تفاوت زیادی داشت. آقای روحانی خواست که دانشجویان دولت رو نقد بکنن و در جایی که تشخیص میدن راه دولت درسته از اون حمایت بکنن. خب ما دیده بودیم که در سال‌های گذشته زمان محمود احمدی نژاد دانشجویان عکس آقای احمدی نژاد رو در 20 آذر 85 پاره کردن در دانشگاه امیرکبیر، تنش برقرار شد. حتی در زمان آقای خاتمی در 16 آذر سال 83 هم که در دانشگاه تهران حاضر شده بود، این سخنرانی آقای خاتمی به تنش کشیده شد، آقای خاتمی به دانشجویان پرخاش کرد و کلا میشه گفت که فضای سخنرانی آقای روحانی امروز فضای متفاوت تری بود با سالهای گذشته.
ممنون فرین. همکارم فرین آسمی بود و نگاهی داشت به آنچه که امروز در مراسم روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی گذشت. تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم تقدیم شما خواهد شد.